بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان لله ما فی السماوات و الارض. صفحه 72. الا ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. این آیه کریمه دو بخش داره. در بخش اولش می فرماید که الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان و زمین است فقط و فقط ملک خداست. این فقط و فقطی که بنده عرض کردم از تقدیم خبر گفتم ترجمه شد. نفرمود ما فی السماوات و الارض لله، فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در ادبیات یه قاعده وجود داره که میگه تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر. تو فارسی هم میگین اینو، تو فارسی میگین که سعدی شاعر است. حالا اگه نهاد و گذاره جمله رو جابجا کنیم، میگه شاعر سعدی است، شاعر سعدی است. اینجا معنی حصر بهش دادید، یعنی فقط و فقط شاعر سعدی است. با یه جابجایی معنی حصر ایجاد میشه. بسیاری از جاهای قرآن این جابجایی معنی حصر داره. مثلا میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نمیفرماید تطمئن القلوب به ذکر الله، میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. یعنی هیچ چیز دیگری نیست که آرام جان باشه جز یاد خدا. اینجا میفرماید الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است تماما ملک خداست ولا غیر، و احدی در این مالکیت با خدا شریک نیست. اگر تمام عالم ملک خداست و احدی در این مالکیت با خدا شریک نیست، نتیجهش این میشه الا ان وعد الله حق، وعده خدا حق است. موضوع سخن آیات در مورد عذاب بود، اینجا داره برهان میاره بر حقانیت عذاب از طریق ملکیت. شما میفرمایید که چرا تو این گوشه کتاب نوشتی؟ میگم چون کتاب ملک خودم. حالا اگه من از شما یه کتابی رو به امانت بگیرم که اجازه ندارم در این کتاب تصرف بکنم، که نمیتونم در گوشه کتاب شما مطلبی بنویسم. در گوشه کتاب خودم مینویسم. شما هیچ وقت نمیگید چرا گوشه کتاب. چرا به معنی توبیخی، نه به معنی سوال استفهام. توبیخ به این معنی که چرا گوشه کتاب نوشتی. خب کتاب ملک خودم، من میتونم در ملک خودم تصرف کنم. حالا این ملکیت اگر ملکیتی بود که مثل ملکیت بشر محدود بود، تصرفم محدود میشه. لذا من نمیتوانم که این کتاب المیزان رو بردارم صفحاتشو پاره کنم. میگم ملک خودم. شما میگی که تو درسته که کتاب خودت خریدی، ولی کتاب احترام داره. المیزان تفسیر قرآن ملک منه، یعنی چی؟ پس مالکیت به من اجازه هر کاری رو نمیده، چون من مالک مطلق کتاب که نیستم که. ولی حالا اگر بنده خودم یه مقاله نوشته بودم، تشخیص دادم باید این مقاله رو معدوم کنم، و علامه طباطبایی گفته بودن دیوان شعرتون چی، فرمود دیوان شعرم رو اعدام کردم، دیوان شعرش رو اعدام کرده، بنده اجازه ندارم که شعر علامه طباطبایی رو بعدم پاره پاره کنم بریزم دور. یه چون شعر منسوبه به علامه طباطبایی احترام داره، اما خود علامه طباطبایی اجازه داره دیوان شعرش رو اعدام کنه. هیچ کس هم نمیتونه به ایشون بگه که چرای توبیخی بگه، چرای استفهامی میشه گفت آقا چرا این کار کردی؟ برای اینکه میخواد المیزان بنویسه وقتشو تلف میکردم. میگفتم من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد یا عشق تو مرا بالا برد. این طلبام که بیکارن گیر میدن آقا این عشق یا مهره، مهره یا عشق. حالا این آقا میخواد المیزان بنویسه، آدمی که برای ثانیه‌های خودش ارزش قائله، برای اینکه مزاحمش نشن اعدام کرده به دیوان شعر. پس بنده نمیتوانم دیوان شعر رو پاره کنم، او میتوانه، چون مالکیتش بالاتر از مالکیت منه. من کتابو فقط خریدم، لذا نمیتونم این کتابو بگیرم. نمیتونم که نمیتونم، ادبی دیگه، نه نمیتونم. خب من پاره میکنم سفر، ولی اگه من صفحه کتابمو پاره کنم بنویسم دور، شما به من اعتراض میکنی. ولی اگه گوشه کتابم بنویسم اعتراض نمیکنید، چون درجه مالکیتم تا اینجاست که میتونم گوشه کتاب بنویسم، اما نمیتونم کتاب پاره کنم. اما اگه خودم یه مقاله نوشته باشم، تشخیص بدم که نباید این مقاله چاپ بشه، میتونم این مقاله رو بنویسم دور. بعضی از علما گونی گونی تألیفاتشون رو به قید گونی دفن کرده بودن، مرحوم علامه شیخ محمد حسین تهرانی یک گونی از تألیفاتش رو ریخته تو دجله. علامه طباطبایی وقتی که از نجف به تبریز رفته تمام تألیفاتش رو تو دجله ریخته، فقط این رسائل سبعه عربی رو به خودش آورده. پس میزان مالکیت وقتی بالاتر میره تصرف هم بیشتر میشه. حالا تصرف محدوده، چرا؟ چون مالکیت محدوده. اگر مالکیت نامحدود شد تصرف هم نامحدوده، اگر خداوند مالکیتش نامحدوده تصرفش هم نامحدوده. لذا خداوند میتونه این چشمی که به ما داده از ما بگیره، اما پزشک جراح نمیتونه بگه که خب چشتو من خوب کردم، خودم هم میخوام بزنم کورش کنم. میتونه این کارو بکنه؟ پزشک جراحی که بینایی چشم نابینا رو به من برگردونده اجازه نداره که این کارو بکنه، چون مالک چشم من که نیست، که مالک بینایی من هم نیست، اما حق تعالی مالک بینایی انسانه. پس اگر مالک، حالا ببینید ارتباط آیه معلوم میشه، این دو طرف آیه چه ربطی به هم دیگه داره که در صدر آیه راجع به مالکیت حق تعالی سخن میگه، در ذیل آیه راجع به عذاب سخن میگه. در صدر آیه میفرماید که آنچه در آسمان ها و زمین است فقط و فقط از آن خداست، و بعد میفرماید الا ان وعد الله حق، وعده خدا به عذاب حق است، لکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثریت نمیدانن اینو. علامه میفرماید که این آیه و آیه بعد برهانیون، بیانون برهانیون الا حقیقت ما ذکره من کونه حقا واقعا لا یمنع عنه مانع، این که عذاب حق و واقع خواهد شد و احدی توانایی جلوگیری از عذابو نداره. این آیه داره اینو بیان میکنه که چرا این گونه است، چون که ان کل شیء مما فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، اذا کان مملوکا لله وحده لا شریک له، وقتی مملوک خدا شد، خدایی که به تنهایی و بدون شریک مالک همه عالمه، کان کل تصرف مفروض فیها الیه تعالی، همه تصرفات از آن این خداست، چون مالک مطلقه پس متصرف مطلقه، لذا جان داده و میگیره، ملک میده و میگیره. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، تو ملک میدی، سلطنت میدی، تو سلطنت میگیری، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، بیدک الخیر، نمیگه الخیر رو بیدک، بیدک الخیر. هر جایی که راجع به حق تعالی صحبت میشه، در قالب مواردی که از حق تعالی صحبت میشه، زبان زبان حصر، دقت کنید، یا الف و لام سر خبر داره، هو العلی العظیم، الف و لام سر خبر نشانه حصر، یا تقدیم متحقق و تأخیر شده، بیدهی مفاتیح السماوات والارض، اینجا فهمید که بیدک الخیر، نمیگه الخیر رو بیدک، خیر در دست توست، به یدکل خیر، یعنی فقط و فقط خیرات در دست توست، دست تو هم که اهل بیت اسمت و طهارتن، پس این منافات نداره که اون شاعر درست میگه، شاعر میگه و کل الخیر فی باب الحسینی، این چون حسین دست خداست دیگه، به یدکل خیر، دست خیرات فقط در دست توست خدای، دست خدا هم که امام حسینه، لذا اون شاعر درست میگه و کل الخیر فی باب الحسینی، همه خیرات در باب امام حسینه. آقای قاضی فرموده تمام فیوزات عالم به دست عبدالله الحسین. اینجا میفرماید که خدایی که واحد لا شریک لهه و مالک مطلقه، لذا متصرف مطلقه، ولم یکن لغیره شیء من التصرف، لذا احدی نمیتونه در این سلطنت تصرفی بکنه. شما اگه در منزله بنده بیاین یه چیزی رو بردارین یا بذارین، به اذن من میتونین این کارو بکنین، من به اذن شما میتونم در منزل شما تصرف کنم، شما کتابتون رو میدین به من، میگین اگه خواستی چیزی هم گوشه کتاب بنویس، پس به اذن شما من حالا دیگه میتونم تصرف کنم، شما کتابو در اختیار من میذارید، اجازه تصرف میدید. میفرماید که اگر کسی تصرفی میکنه به اذن الله، اگر آب تشنگی رو برطرف میکنه به اذن الله، اگر داروس بیماری رو برطرف میکنه به اذن الله، اگر خورشید بر دریا میتابه و آب دریا رو بخار میکنه، اگر باد این بخار رو متراکم میکنه، ابرها رو به سمت سرزمین‌های تشنه حرکت میده، اگر باران میباره، اگر زمین گیاه در زمین رشد میکنه، به اذن الله و لا اذن خدا نباشه که عادی، هیچ اتفاقی در عالم نمیفته. بالاتر از این کشت و زر، قرآن از کشت و زر حرف میزنه، میگه منم که آب و از آسمان نازل میکنم، منم که از دل زمین تشنه گیاه، از دل زمین خشک گیاه زنده بیرون میارم. بالاتر از اینه، بالاتر از این اون زمین تشنه قلب انسانه، اون باران رحمت کلمات حکیمانه است. آیات قرآن همه جا خونده میشه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باران در لطافت طبعش خلاف نیست، اما فی شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار. قرآن شفاء و رحمت منتها للمؤمنین، همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسار، مثل باران که در سرزمین در علفزار علف میروید و در مکان خار و زار خار و خاشاک میروید، شاخ خشکتر قرین آفتاب، در باغ لاله روید و در شورزار خس. قرآن هم همینه. حالا کی از دل این باغ لاله بیرون میاره؟ میگه من بیرون میارم. از کدوم با؟ این باغی که مثال میزنه آیات قرآن، این باغ تمثیله. شما به باغ دلت نگاه کن. حالا اگه این رحیمی از خودش میبافه، روایتش خوندم اون روز خدمتتون، میفرماید که خداوند قلب مؤمن و مکنون و مطفیه بر ایمان نوشته. وقتی اراده میکنه که این ایمانی که در درون قلب مؤمن نوشته شده شروع کنه به نور افشانی، نازه این ایمان خداست، خداست که دلبو میندازه تو این چاه آب بیرون میکشه. بعد میفرماید زارعها و قیمها رب العالمین، زارع قلب مؤمن خداست. مؤمن خیلی از کلماتو در طول عمرش میشنوه، ولی همه کلمات در دلش اثر نمیذاره، که گاهی یک کلمه در دل انسان اثر میذاره، گاهی یک کلمه رو مدت ها قبل شنیده، مدت ها بعد در دلش اثر میذاره، گاهی یک کلمه رو در موضع علم شنیده هیچ اثری درش نداشته، در غیر موضع علم اون کلمه اثر میذاره. در غیر موضع علم یعنی من یه موقع راجع به یه مسئله مدت ها فهم کردم حل نمیشد، یه روز بدونه که اصلا مغزم کار بکنه، حالا شما میگه این که چیز دیگه عطف به مسابقه، بدونه که مغزم کار بکنه، عطف به مسابقه داشتم چای خورتی سر میکشیدم وسط زمین و هوا، بین خوردن چای میان گلو و زمین و هوا مسئله علمی برام حل شد. اصلا اون موقع مقدمات نداشتم که حرکت ذهن بین معقول و معلوم و مجهول نبود. یه موقع داری فکر میکنی مسئله حل میشه، یه موقع بدون فکر حل میشه. البته در مقام تحصیل انسان نباید روی مسئله گیر کنه، باید عبور کنه، رد که بشی حل میشه. بعضی گیر میکنم تو یک کلمه تا صبح میخوان روی این فکر کنم، باید عبور کنی ازش، شاید 5 تا کلمه جلوتر این حل شد. این نشون میده که زاره خداست. قرآن پس اگه میگه افرایتون ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، فقط اشاره به این کشت و زر گندم و جو نیست، اشاره به کشت و زر در درون قلبم هست، به شهادت این روایت که میگه زاره قلب مؤمن خداست. اینجا میفرماید که خدایی که مالک مطلقه، متصرف مطلقه، لذا احدی اجازه تصرف در این عالم رو نداره مگر به اذن الله. خب تصرف یعنی چی؟ تصرف یعنی وقتی شما آب میخورید تشنگیت برطرف میشه، این تصرف دیگه، منتها این به اذن الله، خداست که تشنگی رو برطرف میکنه. آب سایه خداست، دست خداست. فاذا تصرف فی شیء کان مستندن الى ارادته، پس اگر چیئی تصرفی کرد به اذن الله، این تصرف مستند به اراده خداست، خدا خواسته که این شیء اثر بذاره. من غیر ان یستند الى مقتضن آخر خارج، یا تصرف غیر خدایی در کار نیست که بخواد تصرفی بکنه منهای اذن خدا. فیحمله علی الفعل او یتقید به عدم مانع خارجی اذا وجد تصرف فیه سبحانه به منعه عن الفعل، فهو تعالی یفعل ما یفعل عن نفسه. خدا انجام میده، منتها انجام دادنش از عن نفسه، از درون خودش میجوشه، من باید اذن بگیرم، لذا کلمات من در دل شما اثر میذاره به اذن الله. یه از خدا نباشه اثر نمیذاره، گوینده خودش میفهمه، گوینده هم از خودش میفهمه، هم از شنوندهش میفهمه، هم از نزدیکانش میفهمه که کلام گوینده اثر نداره در دل شنونده. کلام گوینده اثر داره ولی اثر نداره، بالاخره داره یا نداره من چه میدونم، که ما رمیت از رمیت، بالاخره رمیت یا ما رمیت، ما رمیت، شما ترجمه کنید آیه رو تا من یه شعر پیدا کنم. بگیم ما رمیت یعنی چی؟ از رمیت یعنی چی؟ تو تیر ننداختی وقتی تو تیر انداختی. بالاخره ما نفهمیدیم انداختی یا ننداختی، بالاخره رمیته یا ما رمیته، بالاخره رمیته یا ما رمیته، اینه دیگه. گوینده اثر میذاره ولی گوینده اثر نمیذاره. گوینده اثر میذاره به اذن الله، اگر اذن خدا نباشه که اصلا اثری در کار نیست، موثری در کار نیست. ما رمیته از رمیت. اینجا میفرماید که اذا وجد تصرف فیه سبحانه به من اهی لذا یفعل و ما یفعل عن نفسه. من اگه بخوام فعل انجام بدم باید بهم قدرت بدن، اما اون یفعل و ما یفعل من نفسه، اون از ذاتش میجوشه. همه کمالات در ذاتش، از خارج نمیتونه کمالی بیاد، لذا هر صاحب کمالی از اون کمالو میگیره. پس هیچ مانعی در کار نیست، چون کسی چیز نداره که بخواد مانع او بشه. من غیر ان یرتبط الی مختزن من خارج، نه مختزی لازم داره، ما مختزی لازم داریم، باید اقتضا کنه تا من حرف بزنم. خیلی اقتضاات میخواد تا من بتونم حرف بزنم، خیلی اقتضاات میخواد تا شما بتونی دریافت بکنی، اونیش اقتضایی نمیخواد. او مانع من خارج، مانع از خارج نداره خدای تعالی، احدی نیست که مانع خدا بشه. فاذا اراد سبحانه شیئا، وقتی چیزی رو اراده بکنه، فعله من غیر ممد، نه یار میخواد او عائق، نه مانعی جلوشو میگیره. لذا یفعل ما یشاء. و اذا وعد وعدا کان حقا، وقتی وعده حقی بده، لا مرد له، احدی نمیتونه اون وعده رو برگردونه، چون مانعی نیست. نه خودش نیازی داره که بگه وعده دادم اما شرایط فراهم نشد، چون من باید شرایط دیگری برام فراهم کنه. وعده دادم، من هیچ وعده‌ای نمیدم تو خونه، بچه‌ها دیدی میان میخوان از آدم قول بگیرن، اگر اینجوری بشه اونجوری میکنه. گفتم ببین ما تو خونه همون قضیه شرطیه نداریم. جواباش هم همه شرطی است. ما وعده شرطیه نداریم. اگر اونجوری بشه اونجوری میشه، من چه میدونم اصلا اون شرط بشه، اون جزا تحقق پیدا بکنه. من وقتی حرف میزنم باید قطعی باشه، میگه من وعده که میخوام بدم، من خدا که نیستم که، من وعده نمیدم به هیچ کس، وعده نمیدم، به لوی شرطیه وعده میدم. لوی شرطیه دلا در امتناع وقوع میکنه. وعده چه وعده‌ای بدم؟ برای اینکه وعده هزاران شرط میخواد. آقا این چیزو می‌خری؟ اگر همه شرایطش تحقق داشته باشه، بله، هم شرایط من هم شرایط تو. به غیر، اما خدا چه شرطی باید تحقق پیدا بکنه؟ خدا مانع داره مگه کسی؟ حالا ممکن است شما شرایطی وعدتون همه فراهم باشه اما مانعی برسه از راه. همه شرایط فراهمه، شرایط فراهم اما موانع موجوده. ما صبحونه که میخوریم تو مدرسه دیدیم میان میگن کلاس حاضره، میگن همه موانع، همه شرایط موجوده. میگیم آخه موانع مفقود نیست، این صبحونه موانع. شرایط باید موجود باشه، موانع هم باید مفقود باشه. خداوند نه شرایط لازم داره که موجود بشود، چون همه شرایط برای خدا موجود است از ازل تا به ابد، نه موانع لازم است برای خدا مفقود شود، چون مانعی در سر راه همه کس نیست. اون همه کس دیگران هیچ کس، هیچ کس ها چیکارن که جلوی همه کس رو بگیرن؟ آستین های بدون نخ، حقایق بدون وجود، ماهیت های خالی از وجود، ظرف های تو خالی. و اذا وعد وعدن، وقتی وعده بده که کان حقن، لا مرد لهو من غیر ان یتغیر ان وعدهی به صارف. هیچ کس نمیتونه وعده رو برگردونه، یه صارفی بیاد صرف کنه خدا رو از اون بعد. فامان نظر فی ملکهی تعالی، پس اگر کسی در ملک خدای تعالی امان نظر کنه، در ملک مطلق حقیقی، فی ملکهی المطلق الحقیقی، ملک مطلق، ملک مطلق همونی که در اوایل توضیحات هم عرض کردم، که ما مالکیتامون محدوده، تصرفاتمون هم محدوده، اما اون مالک مطلق لذا متصرف مطلقه. اگر کسی به حقیقت این ملک، حالا مسئله دیگه این که ملک ما اعتباریه، ملک اون حقیقیه. الان این کتاب ملک منه، ولی اعتبارا شما میتونی از دست من در بیاری به زور و به جب، یا به میل خودم به شما اگر بدم، دیگه کتاب مال من نیست. اما تصاویر ذهنی چی؟ اون انسانی که من در ذهنم خلق کردم، اون تصویر ذهنی من ملک حقیقی منه. شما نمیتوانی اون تصویر ذهنی رو از من سلب کنی، این میشه ملک حقیقی. انسان نسبت به محافظ ضمیر خودش مالک حقیقیه. اون وقت صفحات الاعیان اندالله که صفحات الازهان اندن نفس. شما الان در دنیای نفستون یه سرزمینی رو بسازی، سرزمینی پر از افراد ضد و نقیض که با هم دوست یا دشمنن، این سریال های تلویزیونی. توی اون دنیای ذهنی شما کی با شما میتونه معارضه کنه؟ مثلا شما تصمیم نگیری که این لشکر رو بر اون لشکر پیروز کنی، بعد مثلا تو دنیای ذهن شما یه کسی بیاد نظره اینطوری بشه، اصلا کسی اونجا مانع شما نیست، چون اون اشخاصی که الان تو دنیای ذهن شما ساخته شدن همه هستیشون از آن شماست. حالا شما اگه تو اونا تصرف کنی بهتون اعتراض کسی میکنه؟ اصلا کسی تو دنیای شما هست که بتونه اعتراض کنه؟ کسی اونجا هست تو دنیای عالم شما جز خود شما و اون تصاویری که مرتبه از مراتب وجود خود شماست؟ اینجا شما مالک مطلقی و متصرف مطلقی. این دنیای ذهن. حالا صفحات الاعیان اندالله، اعیان یعنی کل عالم، که صفحات الازهان اندن نفس، کل عالم برای حق تعالی اینگونه است. خدا اینطوری تصرف میکنه. صفحات اعیان یعنی عالم وجود در مقابل حق تعالی مثل صفحات ذهن برای یک فردی از افراد انسانه. به همین خاطر ملک مطلق حقیقی، نه اعتباری، نه مالکیت ما نسبت به کتاب یا خونه یا ماشین، مالکیت ما نسبت به تصاویر ذهنمون که مالکیت حقیقیه، مالکیت حق تعالی حقیقیه. مالکیت ما نسبت به تصاویر ذهنی مطلقه، مالکیت حق تعالی نسبت به عالم مطلقه. یهدی الالعلم، این مالکیت انسان رو هدایت میکنه به فهم این نکته که ان وعده حق، وعده خدا حقه، یعنی حتما محقق خواهد شد. لا یمازجه باطل، با هیچ باطلی مخلوط نمیشه. ولیکن اکثرهم، اکثر مردم، و هم العامه من الناس، عموم مردم، لا یعلمون. چرا؟ لعجزهم عن الامعان فی هذه الابحاث الحقیقیه، چون مردم عاجزن از درک این مباحث حقیقی. مردم با حقیقت سر و کار ندارن، رئیس کلشون هم خودمن. من و مردم با حقایق ما سر و کار نداریم، که ما همش با اعتباریات سر و کار داریم. از وقتی چشم باز کردیم آنچه که دیدیم ریاست ها و سلطنت ها و قدرت ها و مدرک ها و اعتبار ها و هر چی ما دیدیم، ما آنچنان اعتبارات دروغ در ذهن ما، ما رو با هم دیگه ممزوج کرده، ما رو با خودش، که ما به یه اعتباری شاد میشیم از یه اعتباری غمگی، از آمدن یه اعتباری شاد میشیم از رفتن یه اعتباری غمگی، ما ممزوج شدیم با اعتباریات. اگر یه مردی پیدا بشه سرشو بلند کنه از توی این عالم، امیرالمومنین میفرماید الا حر ید او هاذه اللمازه، یه مردی هست که این لمازه رو ترک کنه. اون وقت علامه طباطبایی در اول رسائل توحیدی صفحه دوم رساله میفرماید که اگر کسی، حالا با تعبیر بنده ولی مغزش مطلب مال ایشونه، این عبارت رو نمیگم، میفرماید که اگر انسان چش باز کنه به روی حقایق عالم، میفهمه که تمام این روابط که بین ما برقراره، از ریاست ها و مالکیت ها و قدرت ها و امثال ذالک، ان نماهیه اوهامون، این عبارتش، این اینجا دیگه این عبارتش، ان نماهیه اوهامون، سخر الله علیها ارباب الحیات لیبلغ الکتاب عجله، خدا مردم رو مشغول این خیالات کرده تا این کتاب این عالم به سرانجام خودش برسه. یکی پیدا میشه سر از این توهمات برمیداره، جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها، چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی ز پندارها، توده هایی ز پندارها. ما همش در پندار زندگی میکنیم. اگر پرده از روی عالم برداشته بشه، میبینید جز توهم هیچ چیز در کار نبوده، زندگی ما سر تو سر توهم بوده. ما واقعیات گذشتمون با خیالاتمون چه فرقی داشته؟ اونایی که خیالات کردیم با اونایی که واقعیت داشتیم، چه از جنس غم چه از جنس شادی، ما هممون غم داشتیم، شادی هم داشتیم دیگه، غم واقعی داشتیم، غم خیالی هم داشتیم. مثلا تو خواب یه دفعه یه غمی به ما دست داده یا یه شادی، در بیداری هم یه غمی و یه شادی. واقعا در بیداری یه غذای لذیذ خوردیم، در خواب هم خوردیم، در بیداری یه مالی بهمون رسیده، در خواب هم رسیده، در بیداری یه لطمه‌ای خوردیم، در خواب هم خوردیم. الان امروز که اینجا نشستیم نسبت به آنچی گذشته، آنچی که خواب دیدیم و در بیداری چشیدیم، چه فرقی با هم داشته؟ الان تو این لحظه جفتش یکیه. اینه که آقای میلانی سوورس کردم، خیلی حرف عجیبیه، من تا حالا نشنیده بودم اینا، این حرف تازه است، این حرف مرحوم آیت الله میلانی، این حرف، این روش تازه است. ایشون فرموده اگه میخوای به معرفت نفس دست پیدا بکنی، یه چند روز دامنه خیالتو رها کن. همه میگن خیالات نکن، ایشون میگه خیالاتتو ول کن، افسارشو باز کن، بذار این خیالات شروع کنه بره اوج گرفتن. بعد از چند روز متوجه میشه که اون واقعیات و خیالات تمه یکیه. آن چرا که واقعی میپنداری و آن چرا که خیالی میپنداری همشون یکیه. اینو آقای میلانی فرموده، بنده دستخط مبارک خودش دیدم، دیگه نقل قول و از آقای اینو نه نیست، دستخط مبارک خودش دیدم، فرموده که دامن خیالتو رها کن، یا نه به مرگ فکر کن یه مدت چند روز، به فنای دنیا، به مرگ و فنای دنیا. یه چند روز انسان به مرگ و فنای دنیا وقتی برای خودش بذاره به جای مضافون الهی های خودش. ما همه دائما مشغول مضافون الهی های خودمون هستیم، خانه منو، همسر منو، فرزند منو، مدرک منو، اعتبار منو، آبروی منو، عزت منو، رفقای منو، همش اینا مضافون الهی منه. این من بدبخت این وسط گم شده، من زیر درخت آلبالو گم شده، این منه ماشا گم شده. بله، وقتی که دامنه خیالات اوج پیدا کرد، شلوغ پلوغ شد، فوران کرد، آتش فشان خیال همه اوضاع احوالشو گرفت، متوجه میشه که زندگی واقعیش هم از جنس همه خیالات. ما همش دائما در خیال آینده یا گذشته ایم، دقت کردین شما؟ ما اصلا حالمون رو از دست داریم میدیم میره. ما الان سرمایه عمرمون این لحظه که توش هستیم، اینو باید ازش استفاده کنیم. الان داریم فکر کنیم که حالا فردا چی کار کنم، پس فردا چی کار کنم، بچه‌م چی میشه، کنکورش چی میشه، دانشگاهش چی میشه، ازدواجش چی میشه، همش داریم میگیم چی میشه. یا اونوری هستیم، دیدی چی شد، دیدی دیروز چی شد، دیدی اون مهمونیه چی شد، دیدی پیروز چی شد، یعنی حالمون داره از دستمون میره به این که چی شد یا چی خواهد شد. یا دائما داریم میگیم ای کاش اینجوری میشد، یا داریم میگیم ای کاش اینجوری بشه. این همه خیالات دیگه، در عالم خیال به سر میبریم، حالمون از دست میدیم. حالا اون کسی که یه کسی از من سوال کرد که ما به عقل مصطفی که نرسیدیم چیکار باید بکنیم، گفتم خب ما میتوانیم نرسیده به عقل مصطفی برسیم. چطوری؟ دستمونو بدیم به دستمونی که به عقل مصطفی رسیده. ساده حرف بزن بابا، عقل مصطفی چیه؟ ما الان که تا تای عالم نرفتیم، که تا تای عالم بریم بعد راه ها رو بشناسیم. الان شما رو تهران، تهران رو کی جرأت داره بگی من مثل کف دستم بلدم؟ من بیشتر جای تهران مثل کف دستم بلدم، عیب نداره. اما حالا مثلا بنده رو ببرن شهرستان، رفته بودم بم، نمیدونستم شمال اینجا کجاست، جنوب اینجا کجاست، چپ کجاست، راست کجاست، چپ و راست هم نمیدونستم. در تهران من هر جای تهران منو بذاری میتونم جهت‌یابی کنم، اما یه شهر تازه‌ای که رفتم که نمیتونم جهت‌یابی کنم، که آدرس بلد نیستم. حالا من چند مدت بعد بمونم اونجا تا آدرس یاد بگیرم؟ خب مگه بیکارم؟ دستمو میدم به دست یه بچه اهل اون شهر، میگم تو منو ببریم برمون بر اینجا، من مثل اون کسی هم که سالها در این شهر زندگی کرده. بنده این راههای عالمو نمیشناسم، دستمو میدم به دست یه کسی که میشناسه. ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول خدا که اسوه حسنه است، فرموده اد دنیا ساعه. یعنی چی؟ دنیا یه لحظه است. ببین دنیا کیه؟ گذشته که هست یا گذشته؟ آینده اومده یا نیومده؟ شما کیو داری؟ شما این لحظه رو داری، این میشه ساعه، ساعه این لحظه. از دنیا ساعه، دنیا این یه لحظه ای که شما توش هستی. فجعلها طاعتن، ببین وظیفت تو این یه لحظه چی. با اجازه رسول خدا ترجمه خودم رو گفتم، یعنی به طاعت سپری کن، ببین وظیفت چیه. این لحظه، ببین شما وظیفت اینه که بشینی قصه گذشته رو بخوری. حالا چه قصه گذشته مادی چه معنوی، شیطان خیلی کار خودشو بلد، خوب بلده. یه کسی اومده بود با من صحبت میکرد، من یه گناهی کردم خیلی ناجور اینا فلان فکر کرد. الان من مثلا میگم ملعون بلند شو برو، من خیلی راحت گوش دادم. بعد کلی از اون که داره از اون گناه زجر میکشه، ناراحت زندگیش داره از اون میره، روانی شده، میره دکتر روانپزشک، دکتر شما تماشا کن ببین شیطان چقدر کار خودش خوب بلده. از اون بر انسان مبتلا به معصیت میکنه، از این بر آدم روانی میکنه. شما هر معصیتی که کردی برو بشین یه لحظه به خودت بگو عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. آقا شما الان میخوای بری کجا؟ جنوب تهران. حالا عوضی کجا رفتی؟ رفتی شمال تهران، رسیدی به خیابون فاطمی، بعد میشینی های های گریه میکنی. بله، یه قراری داری، بعد میرفتی جنوب، رفتی شمال، حالا میشینی سر چهار فاطمی های های گریه میکنی که من بعد میرفتم میدون انقلاب. برمیگردی دیگه. توبه یعنی بازگشت. معنی لغوی توبه هم باز، توبه یعنی بازگشت. توبه یعنی بازگشت. شما چیکار کردی؟ هر کاری کردی. من با اجازه خدا بهت میگم اینو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چی کار کردی؟ خدا میگه هر کاری کردی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این لحظه وقت بازگشته، نه وقت قصه خوردن. این کار شیطانه. شیطان شما رو میندازه تو قصه گذشته، منو میندازه تو قصه گذشته که حالو از من بگیره. چون من سرمایه‌ام همین لحظه‌ای که توش هست. این از من میگیره. اونی که عقل مستفاد رسیده اینو میگه، میگه از دنیا ساعه فجعلها طاعت. علامه طباطبایی میفرماید که مردم عاجزن از درک این مباحث حقیقی. مردم خیال میکنن خدا مثل خودشونه. خودشون اگه یه بار پا رو دمشون بذاری که هیچی نذاشته، میخوان گلتو بکنن. میگن خدام حالا دیگه خیلی بهتر از خودشون، دو بار پارو دم خدا بذارید ناراحت نمیشه دیگه، بار سوم که دیگه ناراحت میشه. یا خب بالاخره ما دو بار گناه کردیم، سه بار گناه کردیم دیگه داخل. اینم کار شیطان. آقا جون تو فلز من اینجوری درست کردی، من چه کار کنم؟ کاری میشه از دست من برمیاد؟ فلز من اینجوری ساختی که من خطا کارم. تا گفت موسی بهش بگو یه بار دیگه خلاف کنه پدرشو در میارم. گفت موسی برو بهش جواب بده که بگو یه بار که چی، هزار بار دیگه خلاف میکنم. تو من اگه رها کنی من همینم، منو رها کنی من همینیم که خلاف میکنم. من اصلا فلزم اینجوریه، فلز من بر فقر دیگه، من توان خلاف نکردن ندارم. که مردم از این مبحث حقیقی عاجزن. او اعجابهم به سزاجت الفهم، فهمشون سازجه، ساده است، غور نکردن، با آیات قرآن سر و کله نزدن، فرو نرفتن در معانی آیات ببینن چه خدایی رو قرآن بهشون معرفی میکنه، با ادعیه سر و کله نزدن ببینن ادعیه که پاسخ این کلام خداست، قرآن ساده، در ادعیه چه خدایی معرفی میشه. و انسلاک هم فی سلک العامه، اینقدر همین مثل عموم زندگی کردیم که ما قدرت فهم این حقایق و معانی رو نداریم، لذا متوجه نمیشیم که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی چی؟ اون وقت ما چون اینا رو نمیفهمیم دیگه، ما نمیفهمیم کلا. پیغمبر خدا میگه اگر خدا رو بشناسید با دعای شما کوه ها زائل میشه. کی الان میتونه دعا کنه من دعا میکنم این کوه دماوند بلند شه بره مثلا تو قم؟ اصلا ما میخندیم اگه کسی بگه دعا میکنم که این کوه دماوند از جاش بلند شه بره قم، میخنده مثلا. خود آدم به خودش میخنده، اصلا آدم به این دعا میخنده. حالا مقصود این نیست که ما دعا کنیم حالا کوه دماوند بره قم، مقصود اینه که ما باید برام طبیعی باشه که اگه دعا کنیم کوه دماوند. من کی نگفتم؟ پیغمبر خدا فرموده که اگر خدا رو میشناختید لو عرفتم الله لزالت به دعائکم الجبال، با دعای شما کوه ها زائل میشد. بله، اگه نمیشد که نمیگفتن که.
یا مثلا دارن میگن این پنجره، منظورشون اینه که هیچ وقت
نه، منظورش اینه که شما خدا رو نمیشناسید که با دعاهاتون مستجاب نمیشه. اگر خدا رو بشناسید اینطوری میشه، دعا اینجوری کار میکنه. دلالت بر امتناع شرط نمیکنه، دلالت بر امتناع شرط در حالت فعلی ما میکنه. یعنی شما خدا رو نمیشناسید دعاتون مستجاب نمیشه. فهم علی ذالک، مردم اینجوری هم که یقیسون ملکه تعالی وقتی میگن خدا مالکه، الا ملک العظماء المستعلین من الانسان، با همین ملک های انسانی ملک خدا رو مقایسه میکنه. فانهم یجدون الواحد من عظمائهم وقد اوتی ملکن و سلطانن. میبینن که یه کسی که مالک و سلطانه، من کل ما یتنافس و فیه، هر چیزی که دیگران دنبالش هستن اون اونو داره. و فیه یرون له القدرت المطلقه یفعل ما یشا، میبینن قدرت مطلقه داره، هر کاری دلش بخواد میکنه. یحکم ما یرید، هر چی اراده داره حکم میکنه. ثم یجدون و ربما یهم و یسعا ولا یقع و محتم به. گاهی هم البته یه چیزی رو اراده میکنه نمیشه، همیشه که پادشاهان عالم که به آرزوهاشون نرسیدن که. و او وعد وعدن، وعده میکنه، ثم لم یف بهی، وفا نمیکنه، رعایتا لمصلحت شخصی، به خاطر رعایت حالا یا مصلحت خودش یا غیر خودش، یا مانعی میرسه، فیقیسون امره تعالی الی امره، میگن خب خودم همینجوریه دیگه. و وعده الی وعده، وعده این آدم مستکبر سلطانو با اون وعده خدا مقایسه میکنن. مع ان حقیقت معنا ملکهی و سلطانهی و سعت قدرتهی و نفوذ ارادته، حقیقت مالکیت حق تعالی اینه که ان الناس یعتقدون له ذلک و یتصورونه عظیما فیهم ولو تهنت و نازلات و دهر یومن فاهلکت و تغیرت علیه عقائد الناس به سبب من الاسباب سلبت و ما عنده من ملک و قدره. اون پادشاه اگه مردم ازش برگردن، یا یه پادشاه قدرتمندتری سلطنت رو ازش بگیره، همه آن چی که داشت به عنوان سلطنت ازش سلب میشه. و معنا وقوع ما اراده او احبه او، این که اون پادشاه اراده میکنه چیزی رو، اینه که ان الاسباب الکونیه ساعدت و علا ذلک و وافقت و علا ما احب، اسباب عالم باش موافقت کرده با خواسته او. ولو لم تو ساعد و ولم تو وافق و کلیت الاسباب لم یکن ان یضطرها الی الخضوع لما یتوهم لنفسه من القدرت کما لا توافقه علی مثل الموت. مثلا بر مرگ که دیگه نمیتونه غلبه کنه، ولو یه پادشاهی باشه که تا آخر عمر بر همه رقیبان پیروز بشه، بر مرگ که نمیتونه پیروز بشه، بالاخره یه قوی تری هست که سر اینو زیر خاک میکنه. یا شباب و شیب و صحه و المرض، بیماری، پادشاه هر چقدر پادشاه باشه بیماری که با پادشاه رو درواسی نداره، پیری دست از سرش بر نمیداره. لکن نهو سبحانه، اما حق تعالی مالکن لخلقه، مالک خلق، چگونه؟ به معنا ان وجود کل شیئن قائمون بهی، قوام همه عالم به خداست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. شما این ترجمه بفرمایید. هو الحی یعنی چی؟ الحی القیوم، فقط و فقط یک حیات داره در عالم خداست. و القیوم، قیوم یعنی چی؟ قیوم صیغه مبالغه قائمه دیگه، یعنی قوام همه به اوست. قوام همه به اوست، چگونه قوام همه به اوست؟ آنگونه که قوام آستین به نخه. شما الان قوام تو دست من آستین میبینی، اگه این سر نخو بگیریم بکشین تا اون ته ببریم بالا، دیگه آستینی در کار نیست. نه این که میگه قوام آش به آرده، آشو درست کردن، حالا آبودونش از هم جداست، یه کمی آرد میریزن توش تا خودشو بگیره، میگن قوام پیدا کرد. اینجا آش آشه، آرد آرده، این قوام نیست. خدا اینجوری قیوم نیست که یه آشی در کار باشه آرد آش خدا باشه. خدا نخه یه که قوام آستین بشه، یعنی اصلا آستینی منهای نخ در کار نیست. اینگونه نخ قوام آستینه. خدا وجوده، شما آسمان و وجودشو بگیر، آسمان ناموجود دارید. شما میگه آسمان هست، زمین هست. مسابقه صبح جمعه با شما ببینم بلدین یا نه. حالا آسمان هست، زمین هست، کوه هست، سیمرغ نیست. سیمرغ چیو نداره؟ هستی نداره دیگه. کوه سیمرغ، یه دونه به من نشون بده سیمرغ. سیمرغ در کار نیست، سیمرغ نیست. آنچرا که سیمرغ نداره هستیه، سیمرغی در کار نیست. هستی خداست، آسمان سیمرغه. زمین سیمرغ، زمینی در کار نیست، آسمانی در کار نیست، جز خدا چیزی در کار نیست. منتها خدا ریخته در این قالب شده آسمان، در اون قالب شده زمین. این معنی قیومه، قوام آسمان به خداست، نه اینکه آسمان آشیه که خدا آرد این آشه، آسمان آستینیه که نخ این آستین خداست. قوام زمین به خداست، قوام انسان به خداست، اصل وجود انسان از آن خداست. خب شما بفرمایید اگر الان بنده یه صفاتی داشته باشم، مثلا میگه این رحیمی مثلا نحویه، نحو بلده، این صفت منه دیگه، درسته؟ این صفت من قوامش به کیه؟ به خود منه دیگه، تا من نباشم که نحوی در کار نیست. حالا میگین مثلا خوبم درس میده، مثلا خوب درس دادنم فعل منه، خب اونم قوامش به خود منه. فعل من و صفت من قائم به منه، من قائم به کیم؟ من و صفت من و فعل من قائم به خداست. شما آنچه را که چشم در عالم میبینه یا فعله یا صفت یا عینه. یا آسمان رو میبینید میشه عین، آسمان و زمین و کوه و دریا اینا اعیانن، موجوداتن. یا صفت آسمان و زمین و کوه و دریا رو میبینید، زیبایی دریا رو میبینید، این صفته. یا فعل رو میبینید، شما وزش باد رو میبینید، میبینید طوفان آمد این کشتزار رو از بین برد، سیل آمد این کشتزار رو از بین برد، اینجا فعل سیل رو دارید میبینید. شما در هر جایی نگاه میکنید یا فعل میبینید یا صفت میبینید یا عین میبینید. اعیان قوامشون به خداست، افعال قوامشون به خداست، صفات قوامشون به خداست. مگه خودتون نمیگین لا حول ولا قوه الا بالله؟ یعنی چی؟ لا حول ولا قوه، حول یعنی چی؟ یعنی حرکت. قوه یعنی چی؟ یعنی توانایی و قدرت. لا حول، پس باد حرکت میکنه، دریا حرکت میکنه، موجودات در حال حرکتن. ولا قوه الا بالله، جز خدا هیچ حول و قوه‌ای در کار نیست. شنیدم عاشقی مستانه میگفت خدا را حول و قوت جز علی نیست، مرا پیر طریقت جز علی نیست، که هستی را حقیقت جز علی نیست. شنیدم عاشقی مستانه میگفت خدا را حول و قوت جز علی نیست. اصلا علی نیست، جز خدا چیزی نیست. خداست، اینجا شده خدای ممکن شده علی. نحنو و هو و نحنو و معزالک نحنو نحنو و هو و هو، روایته، حرف من نیست، من درویشام نیست، من درویش و بغلیشا نیست، روایته. مرحوم فیض در کلمات مکنونه نقل کرده اینو، فیض کاشانی در کلمات مکنونه نقل کرده نحنو هو و هو و نحنو. شما ترجمه کنین، آدم میترسه ترجمه کنه. نحنو هو و هو نحنو و ما ازالک نحنو نحنو و هو و هو. این همونی که امیرالمومنین فرموده داخلن فل اشیاء لا بالممازجه، خارجن عن الاشیاء لا بالمزایله. آب و لیوانه که دوتا چیزه، آب و وقتی داخل لیوان میکنی لیوان پر میشه، ولی وقتی آب از توی لیوان بیرون میاری لیوان لیوان آب آبه. اما نخ و آستین اینگونه نیستن، آستین پر از نخه، اما آستین نخ نیست، نخ هم آستین نیست. لذا میتونی بگی ان نخ داخلن فل آستین لا بالممازجم، امتزاج شکر و چای نیست که بشه چای شیرین، این امتزاجه. و خارجن عن الاشیاء، از اشیاء خارجه، اما لا بالمزایله، این نیست که اون یه چیزی باشه این یه چیز دیگه باشه، جز خدا چیزی در کار نیست. حالا شما بگو علی، علی مظهر تام و تمام خداست. نزلون و ان روبیت فقول و ماشیتو، ما رو از روبیت بیارید پایین، هرچی خواستید بگید بگید. اونا خدای ممکنه، این دیگه هیچ ایرادی نداره دیگه، هر کی از علامش نه دیگه به من اعتراض نکن. خدای ممکن یعنی هر کاری از خدا برمیاد از اینا برمیاد، ولی اینا دست خدا، از خودشون هیچ چی ندارن، منهای خدا فقیرن. اینجا میفرماید که یک چنین خدایی که یتصرف و ما تصرف فیه ان وجود کل شیء قائم بهی، وجود قائم به اونه، مثل وجود آستین که قائم به نخه. و متکون متحول به امره، تکون موجودات، تحول موجودات به امر خداست، منوط به اذن خداست. و ما تصرف فیه من شیء فانما يتصرف عن نفسه، خدا در هر چیزی تصرف بکنه از جانب خودش تصرف میکنه. لا ان اقتضاء ان مؤمن مختزن خارج مؤثر فی، از بیرون یکی وادارش نمیکنه، بیرونی در کار نیست. او عدم مانع یعوق، یا اینکه بگی مانعی نبوده که تصرف کرده، مانعی در مقابل خدا نیست. فلا ينتسب شيء الا الیه تعالی نفسهی، هر چیزی که هست منصوب به خداست. او الی غیرهی به اذنه به مقدار ما اذنه، به غیر خدا به اذن خداست. آب به اذن خدا تشنگی رو برطرف میکنه، دارو به اذن خدا بیماری رو برطرف میکنه. و کیفه یمکن ان یتخلف عن مشیته، یه موقع است که شما این پول رو به دست من میدی، من میرم به اراده خودم تصرف میکنم، اما یه موقع است که شما تصویرتو میندازی توی آینه، تصویر در آینه میتونه تخلف کنه در مقتضای خاص شما، یه موقع شما منو پیام رسان میکنی، من میرم حرف خودم رو میزنم. شما من گفتی راجب این موضوع رو بزن، من رفتم حرف خودم رو دارم میزنم، المیزان رو باز میکنم اما حرف خودم میزنم، پس من بنا دارم حرف خودم رو نزنم، بنا دارم، حالا نمیدونم مبنا دارم، بنا دارم، بنا دارم. شما حرفی به من زدی، من میرم حرف خودم رو میزنم، اما حالا اگر که من تصویرم افتاد توی آینه، اون تصویر میتونه بگه که بابا اینو ولش کن، یه هرچی میخواد بگه بگه، ما حرف خودمون رو میزنیم. باد مدود نوشته های امام جمعه رو برد، گفت بود آنچه را که برادران تهیه کرده بودن همه را باد برد، ما حرف خودمون رو میزنیم. مناسبت های هفته را آماده میکنم، باد برده بود. تصویر در آینه اصلا شخصیتی نداره منهای صاحب تصویر، تصویر در آینه مندک فانی در صاحب تصویره. لذا این فرمود که احدی نمیتونه تخلف بکنه در اذن خدا، تصرف بکنه در اذن خدا. و قوله تعالی فعله بما یدل به نفسهی علی مراده، قول و فعل خدا هم یکیه، مثل ما نیست که قول و فعلمون دوتا باشه. فلا فکیفه یتسرب الیه الکذب و هو متن الخارج، قول خدا متن خارجه. ببین متن خارج میدونی چیه؟ من میگم دو ضرب در دو مساوی با پنج، شما توی حقیقت خارجی میتونید دو رو با دو جمع کنی بشه پنج، در مقام لفظ میتونی بگی دو دوتا پنج تا، دو دوتا شونزد تا، بگو دو دوتا هجدد، این قول. اما در خارج هیچ وقت دو دوتا نمیشه شونزد تا، دو دوتا همیشه در خارج میشه چهاردا. ما قولمون با خارج دوتاست، اما قول خدا و فعل خدا واحده. آنچه که خدا میگوید آن چیزیست که در خارج است، قول و فعل خدا یکیست. لذا اگر میگه عذاب میکنم، خبر از عذاب نمیده، قول و فعلش یکه، عذاب واقع شد و سلام. شما پرده رو بردار ببین عذاب چجوری عذاب میکنه، همین الان عذاب هم اینجاست، پرده افتاده، من نمیفهمم، خودتون میگی، من نمیگم. برین اسامی قیامت رو بخونین، اسامی قیامت هیچ کدوم از اسامی قیامت یوم الحدوث نیست. اگه پیدا کردی من به شما یه داره بهار الانوار جایزه میده. قیامت یوم الظهوره، ظهور یعنی چی؟ یوم الظهور یعنی ظاهر میشود آنچه که هست، آنچه که هست ظاهر میشود، آنچه که نیست که ظاهر نمیشه. که شما میگی خورشید از پشت ابر ظاهر شد، اما نصف شب خورشید ظاهر میشه، خورشیدی در کار نیست نصف شب که ظاهر بشه، اما تو روز چون خورشید پشت ابر پرده افتاده، پرده میره کنار میگی ظاهر شد، ظاهر، حقیقت ظاهر شد، حقیقت بوده پرده انداخته بودن روش، پرده رفت کنار حقیقت ظاهر شد. و کیف یکون وعده باطلا و وعده لنا، هو فعله، وعده خدا فعل خداست، فعل خدا متن خارجه. فکیف یمکن ان یتخلف عن مشیته، یه پاراگراف رفتم بالا. و قد وجه کلیت الاسباب الیه ولا مرد دارم. فامان النظر فی هذه الحقائق، اگه یه کسی اونطوری که شایسته و امان نظر کنه، یعنی فرو بره عمیقاً دقت کنه در این مطالب، ینور للباحث المتدبر معنا ملکه تعالی، نورانی میکنه فکر بحث کننده اهل تدبر رو در سلطنت حق تعالی در نسبت به آسمان و زمین. اون وقت میفهمه قرآن چی میگه، الا ان لله ما فی السماوات و الارض، اون وقت همین خودش میشه ذکر. شما چون میخواستی خیالات نکنی اینو میگو. الا ان لله ما فی السماوات. شما از در خونه تو که میای بیرون صبح داری میای بیرون کسب روزی دیگه، بگو الا ان لله ما فی السماوات. آسمان و زمین ملک خداست. به این خدا نباید درس روزی داد، اون بلده از کجا روزی انسانو فراهم میکنه. الا ان لله ما فی السماوات والارض. بعد که چون این سلطنتی در ذهنش متصور شد، بعد میگه الا ان وعد الله حق. میفهمه وعده خدا حق، شک دیگه نمیکنه در وعده های الهی. الا که نکسرام لا یعلم. ولی بنده و امثال بنده چون با این حقایق سر و کار نداریم، خب این حقایق در ذهن ما یه چیز معنی ساده عوامی میاد تو ذهنمون، در حد یه سوزن که اینجوری بزنن هیچ اثری هم نداره، سوزن هم نه که فرو کنه آمپول بزنه، همینطوری اثری مثل یه بادی که میاد و میره، یه سخنی که از این گوش میاد از اون گوش میره. اینجا بود میگفتن که بر همین خدا گوش رو اینجوری طراحی کرده دیگه، که از این ور بیاد اونور بره بیرون، یا از این ور که میاد اینور بره بیرون.
ببخشید این دو تا آیه هم الا هم ان دو تایش هسته؟
بله، الا و ان هیچ کدوم هست نیست. الا حرف تنبیهه، ان حرف تاکیده، تقدیم خبر هسته. لله ما فی السماوات. ما مبتداست، لله خبره. طبق قاعده باید گفت ما فی السماوات والارض لله، اما فهمید لله ما فی السماوات، این میشه حصر. آیه دوم هم حصر نداره، تأکید داره فقط. الا ان وعد الله حق و ان الارتیاب. اگر کسی دقت کنه نورانی بشه معنای ملکیت رو بفهمه آنگونه که حقشه، میفهمه که ان لازم از ذالک ان وعد الله حق. لازمش اینه که وعده خدا حقه، خدایی که مالک مطلقه و نه مانعی در سر راهشه و نه خلف وعده میکنه و مالک مطلقه و همه لوازم اجرای وعده رو داره و قول خدا همون فعل خداست، پس لاجرم وعده خدا حقه. و ان الارتیاب فیه، شک کردن در وعده خدا، انما هو من الجهل به مقام تعالی، از مصادیق جهل به این مقامه. ولذالک قال تعالی، به همین خاطر اولا فرمود الا ان لله ما فی السماوات والارض. آسمان و زمین فقط و فقط ملک خداست، همه عالم ملک خداست. اونی که اینو میفهمه از هیچ چی نمیترسه. همه عالم ملک خداست، همه این حیوانات درنده، از همه درنده تر همین انسان ها که از همه وحوش درنده ترن، خود منم رئیس کل همشون. خدا ما رو مهار کرده، حالا من وحشیگری نکردم که میگم رئیس کل همه، ولی اگر خدا رها کنه انسانو، انسان هیچ فرقی که نداره با سایر درندگان هیچی. ما درنده رو سراغ نداریم که سر یه درنده دیگر رو مثلا ببره بعد باش فوتبال بازی کنه، سراغ داریم شما؟ ولی در طایفه انسان‌ها چیزهایی دیده شده که حیوانات شرم میکنن ازش. یعنی هیچ حیوانی در طول تاریخ این کارهایی که از دست انسان‌ها صادر میشه از دست هیچ حیوانی صادر نشده. الا ان وعد الله حق، استنتاج از اون مقدمه است. آیات بی جهت پشت سر هم دیگه قرار نمیگیرن. و سپس میگه لکن نه اکثر هم لا یعلمون ثم بینم ملک او تعالی. حالا میخواد یه پرده کوچیک از روی سلطنت خدا برده که خدا چگونه مالکه، فهمد هو یحیی و یمیت. اینم حصر، هو یحیی، نگفت یحیی و یمیت، هو یحیی. یعنی چی؟ احیا به دست خداست، اماته به دست خداست، الیه ترجعون، بازگشت به سوی خداست. احتجاجون علا ما تقدم از ملک خدای تعالی که ان امرکم جمیعن، حیات و موت و رجوع در اختیار خود است. در تفسیر قومی بحث تمام شد، از امام موسی بن جعفر است که قل ارعیتم ان اتاکم عذاب و بیاتن یعنی لیلن و نهارن مازای استعجل المجرمون، عذابون ینزل و فی آخر الزمان علا فسقت اهل القبله. حضرت فرموده این آیه که در آخر زمان بر فسقه اهل قبله نازل میشه. فسقه اهل قبله یعنی مسلمان. و هم یجهدون نزول العذاب علیه. این هم یه روایت که نقل. خب رسیدیم به فراز بعدی آیات 57 تا 70. نمیدونم آیاتو بخونیم یه ترجمه بکنیم بعد بریم سراغ متن یا مستقیم بریم سراغ متن. این شد نظر سوم. آیاتو بخونیم فقط. بخونیم فقط ترجمه کنیم. نخونیم ترجمه هم نکنیم بریم سراغ متن المیزه. نخونیم و ترجمه نکنیم سراغ متن هم نریم. اینم نظر چهارم. بخونیم ترجمه. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتکم موعظه من ربکم، از جانب مربی شما، از جانب اون کسی که تربیت شما به دست اوست، موعظه برای شما آمده. و شفاء لما فی الصدور، و شفای آنچه که در سینه هاست. معلومه که سینه ها بیماره، برای بیماری سینه های شما از جانب خدا نسخه آمده. این کتاب نسخه شفای بیماری دل های شماست. و هدن و رحمتون للمؤمنین، این کتاب کتاب هدایته و رحمت مؤمنینه. پس معلومه همه رو هدایت نمیکنه، مؤمنین رو هدایت میکنه. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. میخواین شاد باشین؟ دنبال شادی میگردین؟ به این شاد باشین. آقای بهجت فرموده بود که اگر این اوصافی که برای قرآن گفتن، برای یک کتابی میگفتن که در مریخه، همه میخواستن هرچی دارن بدن برن اون کتاب بیارن. اگه گفته بودن هو خیرون مما یجمعون، همه عالم رو جمع کنی، یک کتابی هست از اون بهتره. دلشون نمیخواست که هر چی دارم بدم برم این کتاب چیه. میگه این که قرآن خودمونه. قرآن خودت کدومه؟ خودت اصلا کدومی؟ قرآن کدومه؟ خود قرآن خودت کدومه؟ تو کی هستی؟ خب یه کسی بود خیلی خنگ بود، جوها معروفه تو عرب. من اینو بعضی وقت دیدم این صحنه رو، حالا میگن جوکه ولی واقعا بعضی وقت همینطوری میشه. یه دونه خرموره انداخته بود دور گردنش که خودشو گم نکنه، با این خرموره‌ها یک گردنبند درست کرده بود که خودشو گم می‌کرد، خودشه کسی دیگه است. بعد خوابش برده بود یه نفر می‌خواست اون اذیت کنه، اومده بود سامنه این خرموره رو از گردن این انداخته بود گردن خودش. این بیدار شد و تا اینو نگاه می‌کرد، خودشو نگاه می‌کرد، گفت تو منی، من تو هم اگه تو منی پس من چیم؟ اگه من تو هم پس این چیه؟ گیت شده بود بیچاره. یه نفر به من میگفتش که ما صحبتهای تو رو شنیدیم، یه گنجی پیدا کردیم. من یاد این جاها افتادم. آخه یه عکس توی روزنامه مجله عربی هدا انداخته بود که رفته بود طویله خودش رو سوراخ کرده بود، بعد عکس این خر و گاوش رو انداخته بود اینجوری با نیشای باز مانده بودن داشتن بهش میخندیدن. این فکر کرده بود چون زمین و کنده گنج پیدا کرده، به همسرش میگفت عیال بدو بیای گنج خر و الاغ پیدا کردم. از تو این سوراخه. حالا قرآن کریم میفرماید که آقا شما چی جمع میخوای بکنی؟ شما چی جمع میکنی؟ هر کی یه چیزی داره جمع میکنه، یکی قدرت جمع میکنه، یکی ثروت جمع میکنه، یکی موقعیت جمع. میگه هو خیر مما یجمع، این کتاب از آن چه که جمع کردی بهتر. چرا؟ چون آن چه که جمع کردی مال 50 سال زندگیه. این کتاب مربوط به زندگی ابدیه، پاسخش ابدیت. ابدیت پاسخ این سوالاته که چرا قرآن از آن چه که ما جمع کردیم بهتره. برای اینکه آن چه که ما جمع کردیم، ما مثل یک کسی هستیم که رفتیم تو شهر بازی بلیت شهر بازی جمع کردیم. بله خیرون مما یجمع، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. این فضل و رحمت خدا، ببین آیه قبل رو نگاه کن، هدن و رحمتون چیه؟ چی هدن و رحمتون؟ قرآن. حالا این آیه چی میگه؟ میگه فضل و رحمت خدا از هر چی که شما جمع کردین بهتره. این شد قیاس شکل اول. قرآن رحمت خداست، رحمت خدا از آن چی که شما جمع کردید بهتره. پس قرآن از آنچه که شما جمع کردید بهتره. میشه قیاس شکل اول. کیف کردی؟ قل ارائیتون ما انزل الله لکم من رزقین، به من بگید که این رزقی که خدا برای شما فرستاده، فجعلتم منه حراماً و حلالاً، یه بخشیشو کردید حرام یه بخشیشو کردید حلال، تصرف کردید در احکام خدا به میل شخصی خودتون، دینو کج و کوله کردین، تعویل مردم دادین، شد اینجوری که شد، دین خدا رو منحرف کردید از میزان خودش، مردم از دین بیزار کردین. اینه دیگه، مفهومش اینه. این کاری بود که کردن، دین خدا رو از مجرای خودش خارج کردن. این کارهایی که کردین جوری دین خدا رو از مجرای خودش خارج کردن که 50 سال بعد فرزند رسول خدا به دست امت اسلام کشته شد. چطور دین خدا رو از پاشنه خودش خارج کرد؟ حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن. واقعا تعجبه. اون مسیحی اومد تو بارگاه یزید تعجب کرد، گفت ما هنوز بعد از این چند صد سال که از میلاد مسیح گذشته، یه عصای اگه باشه منصوب به حضرت مسیح باشه اونو میبوسیم روی سرمون میذاریم، شما چطور فرزند پیغمبرتون باشین کار کردید؟ من در مقام روزه نیستم که الان یه چیزی به زبان آمد که بگم چی کار کردن در کربلا. این به خاطر همین علمای اسلام بود، علمای اسلام که اسلامو منعرف کرد. همین مسلمان ها منعرف کردن دیگه. ابو سفیان که منعرف نکرد که، ابو سفیان که حکومت رو از جای خودش منعرف نکرد که، همین مسلمان ها همین اصحاب رسول خدا جا به جا کردن. قل الله اذن لکم، خدا بهتون اجازه داده که این کار رو بکنی، ام علی الله تفترون، یا افترا میزنید به خدا. بعد ما خیال میکنیم اینا هم فقط مال هموناست، مال ما که نیستش که. ما میگیم عین آوردا چه آدمایی بودن. این قرآن یادگاری از من این داشته باشه. قرآن یه گوینده داره خداست، یه شنونده داره منم. شنونده شمایی، شمایی شما. اصلا شما فکر نکن داره داستان فرعون رو میگه، داستان خود ما رو داره میگه. داره با من حرف میزنه، میگه تو آقای حسین رحیمی، تو اگه خدا رو عادت کنه فرعونی، قارونی، نمرودی، هامانی، اصحاب ایکی، قوم هودی، قوم لوتی، قوم عادی، تو اگه خدا رو عادت کنه اینجوری، اما اگه خدا دست تو بگیره تو یوسفی، تو ابراهیمی، تو عیسایی، تو موسایی. مخاطب قرآن جز با انسان با هیچ کس نیست. لذا مکرر شما ملاحظه فرمودید تو همین المیزان که علامه طباطبایی میفرماید قرآن میگه ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. علامه فرموده درست قرآن میگه ان الذين كفروا، ولی مخاطبش کفار نیست، داره بیوگرافی دنیا رو میگه، ولی فعلا چون با کفار داره صحبت میکنه میگه کفار اینجوری هست. هر کسی این ملاک درش باشه جز این آیه است، جز داره با من صحبت میکنه. میگه انت، تو، اعمالک که سراب بقیعت، اعمال تو مثل سراب بقیعت است که یه حسب و زمان و ما و حتی ازا وجده او لم یجد و شیعن و وجده لا انده، تو اینطوری هستی نه کفار. میگه کفار که من بشنوم، یا که اعنی بس من یا جاره، با تو هستم. ما تو فارسی میگیم به در میگم دیوار بشنوه، تو عرب میگن یا که اعنی بس من یا جاره، با تو هستم ولی همسایه بشنوه. و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، اونایی که به خدا دروغ بستن فکر میکنن قیامت چجوریه. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا صاحب فضله. اولا فضل الله علیکم و رحمته، ما زکا منکم من احد ولیکن اکثرهم لا یشکرون، مردم شکر نعمتو نمیشناسن. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، هیچ کاری نمیکنی، در هیچ حالتی نیستی، چه در حال خواب چه بیداری، چه در حال فکر چه عدم فکر، چه در حال گفتگو چه در حال سکوت. ما تکون و فی شأن، در هیچ حالتی نیستی. و ما تتلو منه من قرآن، حتی در حالت تلاوت آیه از آیه قرآن نیستی. ولا تعملون من عمل، هیچ عملی رو انجام نمیدین. الا کنا علیکم شهودن، مگر اینکه ما شاهد اعمال شماییم. از تفیزون فیه، و ما در حالی که فرو رفتین در انجام اون کار، ما شاهد بر اعمال شماییم. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، به اندازه یک سر سوزن چه در آسمان چه در زمین از خدا پنهان نیست. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، و نه کوچکتر و نه بزرگتر، هیچ امری از دیده ها از چشمان نافذ خدای تعالی پنهان نیست الا فی کتاب مبین، و علاوه بر این که از چشم خدا پنهان نیست، در یک کتاب مبین هم ثبت و ضبط شد. الا ان اولیاء الله، این آیه خیلی آیه زیبایی، رسیدیم به بحث فوق العاده، ان شاء الله میرسیم بهش. علیکم السلام. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. ما راجع به این صحبت کردیم که ما در غم گذشته و ترس از آینده ای. میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، اولیاء خدا هیچ غم گذشته رو ندارن، خوف مال گذشته است. ولا هم يحزنون، و حزن آینده رو ندارن، نه غم گذشته رو دارن نه حزن آینده رو. و لا لای نفی جنس لا خوف علیهم، هیچ ترسی ندارن. ولا هم يحزنون، هیچ حزنی ندارن، خوف مال گذشته است، حزن مال آینده است. نه خوف مال گذشته است، حزن مال آینده است. غم و خوف، بله خوف مال آینده است، من همینطوری عقل ندارم دیگه. حزن غمه، حزن مال گذشته است، خوف مال آینده است. درست میگی، این من خیلی دور برداشتم، حالا اینم نمیدونم اولش درست گفتم. خوف مربوط به آینده است، ترس. حزن مربوط به گذشته است، بله درست گفتم. الذين آمنوا و كانوا يتقون. یا این چی؟ که شما اشتباه کنیم من بخندم. الذين آمنوا و كانوا يتقون. كانوا يتقون ماضی استمراریه. كانوا يتقون ماضی استمراریه، یعنی تقوا کار مستمرشون. کسانی که کار مستمرشون تقوا بود. الذین آمنوا و کانوا یتقون، شرش ان شاء الله بمونه برای جلو. لهم البشرا، این گروه لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، در دنیا و آخرت بشارت باد بر اینها. یه جای دیگه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، همه در خسارتن. اینجا میفرماید لهم البشرا، اینا لهم، اینا کیان؟ اونجا هم گفت الذين الا الذين امنوا، اینا اونان. الذين امنوا و كانوا يتقون، اینجا یه پرده دیگه از چهره اونا برداشت. اینا چه جور آدمایین؟ اینا کسایی ان که كانوا يتقون، یعنی تقوا کار استمراریشونه، کار دائمیشونه. كانوا يتقون لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله، قانون این عالم عوض نمیشه، کلمات خدا عوض نمیشه. ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری اینه. همه دنبال فوز عظیم هن دیگه، همه دنبال رستگاری هن، اونم بهترین نوعش، یعنی همه دنبال فوز عظیم هن. فوز عظیم این است. ولا یحزن که قولهم، پیامبر غمگین نشو از سخن اونها. ان العزت لله جمیعا، همه عزت از آن خداست. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، خدا غالبی است که احدی بر خدا نمیتونه غلبه پیدا بکنه. و هو السمیع العلیم، فقط و فقط شنوا خداست، فقط و فقط دانا خداست، علم از آن خداست، شنوایی از آن خداست، ولا غیر. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، آن که در آسمان ها و زمین است همه ملک خداست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله من شرکا، ببین دوباره ملکیت آورد در مقابل شریک. میگه عالم ملک خداست، از شریک چی طلب میکنی؟ یه کسی اسمشو گذاشتی شریک، اسمشو گذاشتی شریک، مثل اینکه من اسم اینو بذارم پول. آقا اسم اینو بذارم پول که پول نمیشه که، دلم خوشه فقط میگم آقا این مثلا یه اسکناس 100 میلیون تومانیه، اسمشو گذاشتم. این یه چک 1 میلیارد تومانیه، با نامگذاری که کاغذ چک نمیشه، با نامگذاری که کاغذ پول نمیشه. شما اسمشو بذار شریک خدا، با نامگذاری که شریک خدا نمیشه. بعد قرآن به زیبایی میفرماید ان هی الا اسماء، سمیتموها انتم و آباؤکم، شما یه مش نامگذاری کردید اونا رو میپرستید. ان یتبعون الا الظن، اینجا میفهمید شما فقط تابع ظن و گمانی، به یه گمان باطلی اسم اینو گذاشتی شریک، اونو میپرستی در حالی که سلطنت از آن خداست. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، اونی که شب و برای سکونت شما قرار داده اوست. و النهار مبصرا، اونی که روز و برای بصر شما قرار داده، برای رؤیت شما قرار داده، برای انجام حوائج شما قرار داده اوست. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، در این حرکت شب و روز نشانه هایی است برای کسانی که شنوا باشند. قالوا اتخذ الله ولدا، اون وقت اینا شعور که نیست که، جانم در عذاب دیگه، وقتی که شعور که نیست جان در عذابه. قالوا اتخذ الله ولدا، این خدا ولد اتخاذ کرده. سبحانه هو الغنی، هو الغنی یعنی چی؟ هو الغنی، نه که او بی نیازه، این معنیش نیست، یعنی فقط و فقط یه نفر زیر این آسمان، بالای آسمان، روی آسمان، تحت آسمان، یه نفر در کل این عوالم وجود غنی است، اون خداست. غنی یعنی بی نیاز، یعنی همه نیازمندن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. بله کی نمیشنه؟ این هو الله یخرسون، حقیقت آیاتو نمیشنون، نفرمو نمیشنون، فرمود که ید اونم اندون الله شرکا این ید تبه اون الا زن و این هم الا یخرسون. هو الذی نمیشنون، من نمیبینم. این نفی ذالک لآیات لقوم یسمعون، میگه این آیات برای کسانی که بشنون، اینا نمیشنون. پس معلومه که شنیدن به قرآن، به شنیدنی میگه شنیدن که پشت سرش اثر شنوایی میشه. این آیاتو شما نمیشنوی یعنی چی؟ شما الان با فرزندتون حرف میزنی، اونم داره به شما گوش میده، بعد بهش میگید نمیفهمی چی میگم، نمیشنوی چی میگم، داره میشنوه ولی شما میگید نمیشنوی. چرا؟ چون شنیدن از نظر شما ترتیب اثر دادن است. میفرماید که در حرکت شب و روز و سکونت شب و روز آیاتی است برای قومی که بشنون. یعنی چی؟ یعنی ترتیب اثر بدن به این آیات. قال اتخذ الله ولدا، فرمود ان له ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان ها و زمین است ملک خداست. ان عندکم من سلطان من به هازا، این منو نگاه کنید سر سلطان، این منو بهش میگن من زائده. این من وقتی میاد نفی و عمومی میکنه، ترجمهش اینطوری میشه شما هیچ سلطه‌ای ندارید، هیچ، یعنی به اندازه سر سوزن. در عبارت قبلی میفهمد آن چه در آسمان ها و زمین است همه از آن خداست و شما هیچ سلطه‌ای در این ندارید، شما هیچ کاری. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، به خدا یه چیزی رو می‌بندید که نمی‌دانی، نمی‌فهمی. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کسی که به خدا افترا ببنده رستگار نمیشه. برای چی به خدا افترا ببندی؟ اینجا یه حذف و اضافه ای داره، معلومه کسی که به خدا افترا ببنده برای منافع شخصی خودشه. میگه برای منفعتت به خدا رستگار، برای فلاح به خدا رستگار تهمت می‌زنی، چون می‌خواد سعادتمند بشه دیگه. سعادتی در پی کار تو نیست، تازه متاع فی الدنیا، آن چرا که در اثر این افترا کسب میکنی متاع فی الدنیا. من متاع دنیا رو ترجمه میکنم به بلیت شهربازی، بلیت شهربازی فقط ارزشش ما اون محدوده شهربازیه، شما از اونجا اومد بیرون دیگه این کاغذ پاره است، هیچ ارزشی نداره. میگه من 50 سال تو شهربازی بلیت جمع کردم. آقا شغل چیه؟ بلیت شهربازی جمع میکنم، اونم بلیت باطله. این شغله؟ بلیت باطل جمع کردن، این میشه متاع الحیات دنیا، متاع الحیات، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم، در هنگام رجوع میفهمی. ثم نذیقهم العذاب الشدید، ما میچشانیم بهشون عذاب شدید و به ما کانوا یکفرون. ببینید باز ماضی استمراریه، به سبب کفر استمراریشون، به علت کفر استمراریشون ما عذاب شدید رو اینو خواهیم چشوند. این آیات 57 تا 70 فقط سرفصلش رو میگم که البته اینا همه رو گفتیم ترجمه هاشو، ولی این توصیف قرآن کریم موعظه، حکمت، حجت و توصیف اولیای خداست، خصوصا اون بحثی که راجع به اولیای خدا داره که خیلی بحث شنیدنیه. ان شاء الله اینو جلسه بعد الان بله همین الان دارن عذاب میشن، همین الان دارن عذاب میشن. هیچ عذابی بالاتر از محرومیت از دیدار نیست، هیچ عذابی بالاتر از محرومیت از لذت ذکر و مناجات نیست. اگه کسی که لذت ذکر و مناجات رو نداره چه میفهمه نداشتنش یعنی چی؟ اون ظهورشه، اون ظهور عذابه. ما بیانات متعددی به میزان فهمهای متعدد تو قرآن کریم داریم. راه این علامه طباطبایی فرموده، من دیدم آقای میلانی هم همینو فرموده، راه دستیابی به معارف دینی اینه که انسان جامع به معارف دینی نگاه کنه. یعنی شما اگه یه آیه رو میبینی تمام آیات مربوط به اونو ببینی. 2000 آیه به فرموده علامه طباطبایی در مورد معاد هست. شما این 2000 آیه رو بعد بذاری کنار هم دیگه، اینا عین بقیه قسمت های قرآن، بعضی از آیات قرآن محکم، بعضی ها متشابه، بعضی ها عامه، بعضی ها خاصه، بعضی ها مطلقه، بعضی ها مقیده، بعضی ها مجمله، بعضی ها مبینه، بعضی از آیات اجمال داره تبیینش در آیات دیگه است، بعضی از آیات اطلاق داره آیه دیگه تخصیصش میزنه، بعضی از آیات متشابهه بعد بره تو دل آیه محکم تا تفسیر بشه. همه اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذاره، این 2000 آیه رو وقتی همه اینا رو جمع بندی میکنیم، ما یه زمانی اینجا توفیق داشتیم رساله انسان رو خوندیم، صدها آیه از آیات قرآن کریم که مربوط به معاد رو علامه طباطبایی در اون رساله سومش به نام انسان بعد از دنیا مطرح کرده، اونجا مرتب. الان این کتاب اون مطالب علامه نوشته شده یه چیزی حدود 2000 صفحه است مطالبش، یعنی میخوام بگم تمام اونا دیده شده که من دارم اینو عرض میکنم. از برایند همه آنچه که قرآن کریم راجع به مسئله معاد میگه این مطالب فهمیده میشه، این اصول معاده. اصل معاد اینه که جهنم، بهشت، قیامت، برزخ، اینا هیچ کدوم پدیده‌های زمانی نیست، هیچ کدوم مربوط به قید زمان نیست. همین الان بهش موجوده، همین الان جهنم موجوده، همین الان بهشتی بهشتیه، همین الان جهنمی جهنمیه، همین الان بهشتی در بهشت متنعمه، همین الان جهنمی در جهنم معذبه. منتها اون چیزی که هست اینه که اینجا پرده افتاده، مثل یه کسی میمونه که پاشو قطع کردن ولی داروی بی اس سی زدن، این وقتی که این الان نه درد مفقوده ولی اینم احساس نمیکنه دردو. چرا؟ چون یه مانعی است بین درد و احساس درد. درد هست، ادراکم هست، ادراکش کور نشده، دردم از بین نرفته، پا قطع شده، اما این اومده با یک مانعی بین درد و احساس درد فاصله ایجاد کرده. آرام آرام اون ماده مخدر وقتی که تخدیرش برطرف میشه، این یواش یواش میبینه داره اون محل جراحی داره درد میگیره، محل جراحی درد میگیره یا این داره درد رو احساس میکنه. یک کسی ماده مخدر خورده، کلاشو زده به دیوار، سرش شکسته، داره خون فوران میزنه، بازم داره کلاشو میزنه تو دیوار، این الان درد وجود نداره، سر شکسته نشده یا این حس نمیکنه، این الان تخدیره، دنیا ماده مخدره. توجه به دنیا، توجه به شون زندگی، توجه به ابعاد مختلف زندگی انسان رو به خودش مشغول میکنه، لذا انسان غافله. ولی شما به من بفرما الان این آزمایش شما چی میفهمید؟ فهمت ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره. این آتش رو عرضم به حضور شما که متوجه نمیشه چون ماده مخدر داره. حالا شما ملاحظه بفرما، فرض کنید که الان شما رو بذارن توی یه اتاقی که هیچ منفذی این اتاق نداشته باشه، نه پنجره‌ای به بیرون هست، نه یک کتابی، کتابخونه‌ای، مفاتی، قرآنی. شما رو توی اتاق خالی از جمیع اساس‌ها نشستی، چجوری وقتتو سپری می‌کنی؟ من یه مثال میزنم شما بفهمید که یعنی چی. دیدی آدم تو مترو میره چقدر اذیت میشه، مثلا وقتی طولانی میشه، بعد مجبور مردم رو نگاه کنه تو مترو، چون تو مترو پنجره به بیرون نداره، آدم ترجیح میده. شما حالا فرض کن با مترو بخوای بری مشهد، چه بلایی سر آدم میاد؟ با مترو بری مشهد از زیر زمین، حالا فرض دیگه، با مترو زیر زمین تو مشهد که نداریم که، یعنی شما رو با یه وسیله‌ای که هیچ منفذی به خارج نداره، حالا تو مترو بالاخره ببین آدمیزاد نمیتونه یه دقیقه بیکار بشینه، آدم دائما باید مشغول به یه کاری باشه، منتها یه کسی هست درونش خالیه، مشغول به بیرونه. ابنای روزگار به صحرا روند و دشت، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. من آنس بالله استوحش عن الخلق، اون کسی که در درون خودش بوتی داره، اون با خودش مشغوله با اون بوت. بوتی دارم که گرد گرد سنبال آشیان داره. اما اگه کسی مثل آدم مثل بنده، بنده یه ساعت یه جا بیکار بشینم حوصله‌ام سر میره، بعد دو ساعت میخوام بزنم کلام به دیوار، بعد سه ساعت باید برنم تیمارستان، بعد میگن زندان انفرادی یکی از شکنجه‌های خیلی سخته. چرا؟ چرا زندان انفرادی شکنجه سختیه؟ برای اینکه انسان نمیتونه یک لحظه، حالا فرض کن شما یه جا زندان کردن، تا یه مدتی به خیالاتت مشغول میشی، بعد خیالاتت هم تعبه کشه. حالا شما فرض کن عالمی رو فرض کن، نه آسمانی هست، نه زمینی هست، نه شغلی هست، نه مطالعه‌ای هست، نه فرزندی هست، نه همسری هست، نه اونسی هست، نه دوستی هست، نه خرید و فروشی هست، نه ملکی هست، نه حرکتی هست، نه کمالی هست، یک انسان بلا کمال. تا که تا نداره، نه شب و روز داره، گاهی گذشت شب و روز خودش تنوعه، اینکه روز میشه شب خودش یه تنوعه، ما نمیفهمیم چون توش قرار گرفتیم. اگه از اون بگیرم میفهمیم چقدر سخته. شما رو ببرن یه جایی که همش روزه، پدر آدم در میاد، همین که ساعات عبور میکنه، گذشت ساعات و تغییر فضای دور و بره ما، گرچه ما بهش توجه نداریم، خودش یه تنوعه برای انسان. اون عالم نه تنوعی داره نه کمالی داره. شاید ما بازم الان اینا رو متوجه نشیم. اینم که میگم البته ما متوجه نمیشیم، شاید بعضی متوجه بشن بعضی متوجه نشن. یه تصویر تو ذهنمون میاد، شما فرض کن یه کسی عاشقه، اینجوری فرض کن یه کسی عاشقه، یه عاشقی معشوق ازش میگیرن، این چه حالی پیدا میکنه؟ آیا الان در اثر یک چیزی که داره میسوزه، یا در اثر نداری داره میسوزه؟ دارایی میسوزونتش یا نداری؟ نداری میسوزونتش. نبود محبوب اینو آتیش میزنه. چه چیزی برای انسان عشق ایجاد میکنه؟ ببین شما فرض کن که مثلا یک کسی هست دماغش مثل بادمجونه، چشاش مثل پسته است، مثلا آدم مثلا از قیافه این خوشش میاد، اینا که تماشای به هم دیگه میکنن، به چهره هم دیگه علاقه مند میشن، به یه زیبایی در اون چهره باشه دیگه، خب از زیبایی چهره خوشش میاد. اگه یک کسی مثلا یه قیافه سیاه سوخته، دماغ بزرگ، دهن گشاده، نمیدونم چه جای پسته ای داشته باشه، کسی خوشش نمیاد از اون. حالا ممکنه از همون یک کسی خوشش بیاد در اثر مراودت، ببینه این چه خلق و خوی انسانی داره، از اون کمال انسانیش خوشش میاد، دیگه به قیافش کاری نداره. آدم گاهی ممکنه از این معلمش، به معلمش، به استادش علاقه مند باشه، به خاطر اون کمالی که اون داره، دیگه عاشق قیافش که نیست که، اون کمالشه. یه خواننده ای صدای خوبی داره، همه عاشق اون خواننده، این نوجوانای خنگ، این مثلا اون خواننده چون صدای خوش داره، اینجا یه کماله، این عاشق اون کمالشه، بعد مثلا قیافش تلویزیون نشون میده حالش به هم میخوره، میگه این اون بود، بعد میگه این صدا به اون نمیخوره. انسان شیفته کماله. حالا شما فرض کن یه کسی تو این عالم هست که زیباترین موسیقی ها در مقابل صدای او هیچه، زیباترین چهره ها در مقابل چهره او هیچه، زیباترین زیبایی ها و کمالات چی کماله؟ قدرت کماله، انسان به قدرت علاقه منده، لذا اون وزن مردار وزن بلند میکنه آدم خوشش میاد، بعد میبینه مثلا اون وزن مرداری که وزن بلند میکنه یه کمال اخلاقی هم داره، آدم بیشتر خوشش میاد، میگه باری کلات پهلوانی هم داره دیگه، سه تا چهار تا کمال جنبش آدم میخواد یقه خودشو پاره کنه دیگه. حالا شما فرض کن یه کسی از همه کمالاتی که همگان دارن آن چه همگان دارن او داره و اون محبوب ازل و ابد انسان بوده و انسانو ساختن برای عشق او و اون بهش میگه من مال تو بودم، تو نتونستی منو تحصیل کنی. معشوق رو مشاهده میکنه، بعد میبینه که ندارتش. تا کی؟ تا نداره. چی میشه اون وقت؟ جهنم از اونجا شروع میشه. اینه که حالا شما میخوای از این جهنم تعبیر کنی، چه تعبیری میخوای کنی؟ احاط بهم نارون، آتشی به اینا احاطه میکنه که سرادق اون آتش، سراپرده اون آتش قابل تحمل برای احدی نیست، بالاتر از همه ایناست. میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش افروخته خدا فؤاد یعنی دل و آتش میزنه. کدوم آتش دل و آتش میزنه؟ آتش فراق دیگه. دیگه از این واضح تر بگه، اون چیزی که دل و آتش میزنه آتش فراقه، آتش خارجی که دل و آتش نمیزنه که. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، نار الله الموقده فؤاد و آتش میزنه، جگرش آتش میگیره، هیچ راهی هم برای خلاصی نداره. یه زندان انفرادی بدون کمال، نه دارایی داره نه مونس داره. چرا وقتی از بهشت حرف میزنه میگه علی سرور متقابلین؟ اونجا همه مونس شما. چقدر انسان از انس لذت میبره؟ آدم از خوردن بهتر لذت بره از انس؟ بهترین غذا رو به آدم بدن در خلوت، آدم یه نون خالی با یه رفیقش که بهش خیلی علاقه داره وقتی میخوره از بهترین غذا بهتر. با خانواده‌اش وقتی آدم هست از همه لذت‌ها بهتره واسه آدم. حالا اگه انس با هم دیگه نداشته باشن، بدترین عذاب اینه. در جهنم اینجوریه، بدترین عذاب اینه. این شیطان نشسته کنارش، این میگه تو کردی، اون میگه تو کردی. تا کی؟ تا نده. یه موجودی کنارش نشسته در کریه‌ترین رایحه‌ها، میخوان توصیف کنن این حالت، در زشت ترین چهره ها. روایت بود خوندیم در رساله انسان، انتهوریهن، در کریه ترین چهره ها و رایه ها کنارش نشسته، میگه تو کی هستی؟ میگه من عمل تو. بعد میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش تو اون ور عالم بودی من این ور عالم بودم. اینا مجموعه مطالبی که از آیات روایت از حقیقت قیامت معلوم میشه. وقت این خداست داره خبر از این حالت میده، میگه من عالم ملک منه، مواظب باشی، من وعده دادم، به وعده خودم وفا میکنم، این عاقبت کار شماست. نزیقهم، ببین چقدر تعبیر جالب، نزیقو یعنی ازاقه، یعنی چی؟ یعنی چشاندن. شما شنیدی ما تو فارسی میگی، میگه آقا من این گرفتاری رو با پوست و گوشتم لمس کردم، چشیدمش. این آدم نسبت یه چیز ساده که نمیگه که، میگه نزیق و ما اضاقه میکنیم، یعنی با پوست و گوشت و استخوانشون عذابو میچشن. اونم کدوم عذاب؟ العذاب شدید. کدوم شدید؟ شدیدی که خدا میگه، نه اونی که من میگم. خدای بزرگ داره میگه عذاب شدید. به ما کانو یک فروم، چون کافر مستمر بودن، دائما در کفر به سر میبردن، اینا قایتشون نهایتشون چشیدن این عذاب. پروردگار به حق محمد و آل محمد ما رو از عذاب قیامت برحذر بدون، و دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. بله.